آتشو قد قتلنی؟ این جمله امروز یاد من افتاد، گفته قای چه کشیدن اینا و سقل الحدید
به فاطمه گر، به علی گوهر، به حسن جگر، به حسین پسر. چه اصالتی چه نجابتی، خم زلف او چه شکر شکر، خم زلف او چه شکر شکر. به مثال نقله فاتن سپری بکرد تو کفن بتر. به چه قامتی چه قیامتی، به چه قامتی چه قیامتی، به چه قامتی چه قیامتی، به چه قامتی
چه قیامتی. این همه باقی میگی دور سر مدی مه آشمی گل احمدی ز سراد قات محمدی. طلعت ظهور و جلالتی علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی.
بله، بار دیگه ایام حزن و اندوه اهل بیت علیهم السلام، ایام سوگواری حضرت ابی عبدالله رو خدمت همه شما بزرگواران شنونده تسلیت عرض میکنم. انشالله که نام همه ما در زمره عزاداران و دوستداران حضرتش ثبت و ضبط بشه و انشالله در دنیا و آخرت دستگیر ما باشه. ممنونم از توجهتون به بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف. در انتهای این بخش از برنامه ها بر کرانه فرات رو تقدیم شما میکنیم از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی. درس های نهضت عاشورا رو خواهیم آموخت. تا فرصتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون و صبح شما بخیر.
گرفت داغ تو مولا تمام عالم را، گرفت داغ تو مولا تمام عالم را. کجا برم دلی از داغ تو فراهم را؟
بر کرانه فرات
غم تو روشنی چشم و جان من مولا. نمیدهم به هزاران بها
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفت داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. قند تو روشنی چشم و جان من مولا. نمیدهم به هزاران بهار این غم را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على جميع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجلین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا من اعدائهم نتبرعو الالله. موضوع سخن شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود و روشن شد که عقل عبارت از اون حقیقت هماهنگ کننده بین اندیشه ناب و انگیزه صالح است. اگر انسانی اهل اندیشه صحیح نباشد، یا اندیشمند باشد ولی صاحب انگیزه صالح نباشد عاقل نیست. وادامی که عاقل نبود رهبری او را بیگانگان به عهده می‌گیرند. انبیا علیهم السلام برای اینکه رهبری انسان را به دست خالق انسان بسپرند که هم از گذشته او باخبر است، هم از آینده او مستحضر است، هم از درون او آگاه است، به سود و زیان او محیط است، رهبری را خدا به عهده بگیرد نه دیگری، کوشش های فراوانی کردن تا عقل بشر را شکوفا کنند. اون چرا که بشر به عنوان سرمایه اولی می داند اون را از دست ندهد و اون چرا که می تواند کسب بکند فراهم بکند و اون چرا نمی تواند کسب بکند ولی می تواند با عاریت بگیرد استعاره کند و اون چرا که کسب کرده است در سایه اون جامعه عاریت شکوفا کند، همه اینها در سایه عقل است. اگر عقل بتواند اندیشه را برهانی کند و اندیشه برهانی از آسیب حس و خیال و وهم در امان است و از هر گونه مغالطه هم مسون است، بعد از تحصیل اندیشه برهانی و عاقلانه و عالمانه صاحب انگیزه بشود، یعنی اون چرا که میداند عمل بکند و انگیزه او هم از گزند دخالت شهوت و غضب مسون باشد، رهبری انگیزه او را اراده و نیت و عزم الهی به عهده بگیرد و دیگران، چنین جامعه در محیط خاص خودشون جزء اولوالعزم ها. و اگر انبیای بزرگ را اولوالعزم گفتند برای آن است که اونها از نظر جهان شمولی صاحب عزم و تصمیمند. در سطح جهان حسین ابن علی ابن ابی طالب وارث انبیای عمومی است و جزء ائمه اولوالعزم است، یعنی او تصمیم گرفته برای براندازی نظام سلطه به طاغوت. هزینه این کار تهمت بود که تحمل کرد، تبعید بود که تحمل کرد، مهاجرت بود که تحمل کرد، قتل و اعدام بود که تحمل کرد، آزادی و اسارت فرزندان بود که تحمل کرد، تهمت خارجی زدن هم بود که تحمل کرد. این که میگوین و گفته شد عقل در پرتو نهضت حسینی علیه السلام شکوفا میشود، برای آن است که بسیاری از امور است که به گذشته ارتباط دارد و به آینده ارتباط دارد. اگر ما عقل را تقدیس بکنیم، این قداست عقل چند تا فایده دارد. یکی این که علوم تجربی را زیر مجموعه خود میگیرد، تحت اشراف خود قرار میدهد، اونا را سازماندهی میکند، ساماندهی میکند که دیگر علوم تجربی طغیان نکند. یعنی این پیشرفت صنعت جلوی سنت را نگیرد، این علم وقتی ترقی کرد جلوی عقل و دین را نگیرد، و از طرفی هم به جهل خود پی میبرد، میفهمد که خیلی از چیزها را نمیداند، میفهمد که بعد از مرگ خبری هست اما اون خبر چیست نمیداند، میفهمد یه عده رفتند و با خبر شدند، اون را که خبری شد خبری باز نیامد، یه عده باید از طرف خدا به ما بگویند بعد از مرگ چه خبر است، از ما چی میطلبند، چه کار کنیم که اونجا راحت باشیم. انبیا آمدن این عقل را شکوفا بکنند و حسین ابن علی سلام الله علیه هم با نهضتش این را شکوفا کرد. در مقابل انبیا که تا قیانم آمدن این نور را و این چراغ را افسرده کنند و خاموش کنند یا دفن کنند. قرآن کریم وقتی کار و برنامه رسمی طاغیان را ذکر میکند، میگه طاغیان قبل از هر چیزی با عقل مردم کار داشتن، عقل مردم را از اونا گرفتن، تصفیهشون کردن، شستشوی مغزی دادن، یا با مغالطات فکری این نیروی عقل را خام کردن، یا با شهوت رانی نگذاشتن این چراغ عقل افروخته شود. اینا را به میگساری، به شهوت رانی، به خوردن و خوابیدن دعوت کردن. یک انسان پرخور بدمست قدرت فکر ندارد. یک کسی که می اندیشد ولی استاد ندیده، فقط کتاب می خواند، به دام مغالطات می افتد. اینها دو گروه داشتن، یک برای شستشوی مغزی متفکران آماده بودن، نظیر شریح قاضیها و مانند ها، یه عده هم فرصت فکر را به مردم نمی دادن، نظیر میگساری ها و میکده ها و مانند ها. خب کسی که مشغول عیاشی است، کسی که مشغول پرخوری است، کسی که مشغول ولیمه و سورکرانی است، ایش از خردمند نخواهد شد. انسان اگر بخواهد مصمم باشد باید بفهمد چقدر غذا بخورد. بیگانگان با بساط پهن کردن بساط ولیمه و سورکرانی و مهمانی دادن و میگساری کردن، با این کارهای به حسب ظاهر مثبت و به حسب باطن منفی جلو رشد فکری را گرفتن، با پرورش افرادی مثل شریح قاضی ها مغالطه ایجاد کردن، شبهات ایجاد کردن. شبهه یک ویروس است، نمی گذارد انسان اهل اندیشه بشود. با اون شبهات جلوی رشد علمی را گرفتن، با این شهوترانی ها جلوی عزم و تصمیم را گرفتن. گروهی را برای ایجاد شبهه، گروهی را برای ایجاد شهوت اجیر کردن، آماده کردن، تو دستگاه ستم بود تا جامعه را خفیف کنن. این معنای اون آیه است که فرمود استخف قومه فأطاعوه، یعنی فرعون دوتا کار کرد، قوم خودش را خفیف کرد، شستشوی مغزی داد، سبک کرد، توهی مغز کرد. اینا دیگه اهل اندیشه در بخش علمی، اهل انگیزه در بخش عملی، نه اهل جزم علمی نه اهل عزم عملی نبودن، بر اونها سوار شد و از اونها سواری گرفت. موسای کلیم آمد، هم بار شبهه را برطرف کرد، هم بار شهوت را برطرف کرد، شبهات را حل کرد، شهوترانی ها را کم کرد، اینا را عاقل کرد، فرعون را برانداخت و خودش به مقصد رسید. اولین حرف موسای کلیم به فرعون این بود که مردم امانت خدا، این امانت خدا را باید به دست امین الله سپرد. ان ادو الیه عباد الله، اولین دعوای موسی سلام الله علیه با فرعون همین، و اولین دعوای وجود مبارک حسین ابن علی با امویان همین بود. فرمود مردم امانت خدا به دست ما باید سپرده بشه، ما رهبران عقلی هستیم، ما رهبران جزم علمی و عزم عملی هستیم، ما از طرف خدا آمدیم، جانشین پیغمبریم، مردم ما باید اداره کنیم. لذا کاری که انبیا دارن تدهیر انسان است از اون آلودگی ها، کاری که فراعنه دارن آلوده کردن مغز هاست به شبهه و شهوت. لذا قرآن کریم در تحلیل جریان فرعون فرمود استخف قومه فأطاعوه، نفرمود بنی اسرائیل مطیع فرعون بودن. خب چرا انسان زیر بار زور میره؟ فرمود چون بیعقل بودن زیر بار زور رفتن. خب کی اینها را بیعقل کرده؟ دستگاه فرعون. راه بیعقل کردنشون چیه؟ یکی شهوت هست، یکی شبهه. اینی که گفتن یک قطره خمر حرامه، یک درهم ربا حرامه، اون کسب کاذب است، این سکر کاذب. اگر کسی مست است مست می حق باشد که بازده شهادت است. مست به کسی میگویم که زمام کار را به دست عقل ندهد. وقتی عقل کار را به رهبری نکرده این رو میگن مست. حالا اگر رهبری این کار را بالاتر از عقل بهده بگیرد میگوین خمر الهی است، عشق الهی است، مست الهی است به مانند آن. و اگر رهبری را شهوت و غضب و حس و خیال بگیرند همون بدمستی است که بدمستان میکنند. شما میبینید این ستاره یا این ماه دو وقت نور نمیدهد، یعنی نور دادن را از این ماه میگیرند. یه وقت است که سایه زمین روی ماه میافتد، میگوین ماه را زل گرفته، ماه منخسف شده است، دیگر نور ندارد. این یک بار است. یه وقت است که نه روز است، روشن است، سایه زمین بر چهره قمر نیافتاده،
ماه را ظل نگرفته ولی شمس میتابد، رهبری زمین را شمس به عهده گرفته، روشن کردن فضا و هوا را شمس به عهده گرفته. میگن این قمر تحت الشعاع است. عقل دو وقت است از کار میافتد، یه وقت است عقل را ظل میگیرد، اون وقتی که عقل گرفتار شهوت شد یا گرفتار شبهه شد. در اون حال عقل چیز نمیفهمد. وقتی عقل چیز نفهمی، بدمستی می آید و کار را شهوت به عهده می گیرد یا غضب به عهده می گیرد. این عقل ذل گرفته است که می گویند انارت العقل متموس به طوع الهوا، یعنی نور عقل در اثر ذل گرفتگی و سایه شهوت و غضب روی عقل لکه می اندازد. انسان در اون حال نمی فهمد، انسان شهوت زده نمی فهمد، انسان غضبان نمی فهمد، بدمست نمی فهمد، شبه زده نمی فهمد و مانندان. جریان سالار شهیدان جهاد اکبر بود که بارها به عرضتون رسید. جهاد اکبر بین عقل و عشق است، نه بین عقل و شهوت یا عقل و غضب. همه اینا که به کربلا آمدن عالم عاقل عادل بودن، اینا جهاد اوسط را گذروندن، همشون وارسته بودن. اما در از اون مرحله به بعد که مرحله جهاد اکبر است، آن است که عقل میگوید من میفهمم، عشق میگوید فهم کافی نیست باید دید. عقل میگوید بهشت هست، عشق میگوید بهشت رو الان ببین. عقل میگوید جهنم هست، عشق میگوید با جهنم رو دید. خود هنر دان دیدن آتش عیان، نی جفه دل علی نار دخان. اگر کسی دلیل بیاره بگه جهنم موجوده، او عاقل است، او حکیم است، او متکلم است، نه عارف. قرآن وعده داد جهنم موجوده ببین، و این چشم در درون و درون هست. اونجا جنگ دیگری که اونجا هرچه هست حلال است، منتها میگوید حلال داریم و حلالتر، پاک داریم و پاکتر، طاهر داریم و طاهرتر، طیب داریم و اطیب. از اون به بعد میدان هجرت کبرا و جهاد اکبر است که بین عقل و عشق است. در شهادت طلبی این چنین است. خیلی ها به امام راحل میگفتن رو معادلات ریاضی این نهضت به جایی نمیرسد. اینا عاقلانه مشورت میکردن ولی امام عاشقانه تصمیم گرفت. او در جهاد اکبر پیروز بود. همون کاری که حسین ابن علی اصلش رو انجام داد، شاگرد و هم فر رو انجام داد. اینجا میدان جهاد اکبر است. تمام انبیا آمدن که عقل را شکوفا کنن، که عقل را ذل نگیرن. بالاخره یا خود عقل رهبری نور را به عهده بگیرد، یا اگر توانست تحت شعاع شمس عشق قرار بگیرد و کار انبیا را بکند، کار اولیا را بکند. وقتی به ابراهیم خلیل سلام الله علیه گفته این امواج آتش است به تو، فرمود حاضرم. همون حرف را هم حسین ابن علی زد. میبینید وجود مبارک علی عبدالله در حساس ترین مواقع وقتی قیام خود را تشریح میکند در حد توحید ذکر میکند. ستمی که علیه او میرود اونها را بازگو میکند، در حد شرک و الهاد ذکر میکند. در روز عاشورا فرمود غضب خدا بر گروهی که گفتن عزیر و ابن الله شدید شد. یک، غضب خدا بر گروهی گفتن خدا ثالث و ثلاثه شدید شد. دو، غضب خدا بر طرف مجوسی که شمس را پرستیدن شدید شد. سه، غضب خدا بر قومی که اتفاق کردن مرا شهید کنن شدید شد. چهار، میبینید اون یهودی که حرفش ملحدانه است، اون ترسای تسلیس رو، اون جبر سنوی، اینا به دام شرک افتادن. حسین ابن علی فرمود غضب خدا بر اونا شدید. عمر سعد به پیروان او رو هم میگوید مشمول قدیسترین غضب الهی هستن که دارن چراغ امامت رو خاموش میکنن. بنابراین تمام انبیا آمدن که عقل را شکوفا کنن. اگر این عقل توانست تحت شعاع عشق قرار بگیرد که توبا له و حسن و معاب. اگر به اون بارگاه نرسید لااقل در میدان جهاد اکبر سایه افکن علوم ریاضی به تجربی باشد، دیگر نه به دام شهوت بیفتد نه به دام شهوت، نه کارهایی که بدمستی می آورد بکند، نه شبهاتی که جلوی رشد فرهنگی او را بگیرد دامن بزند. این کار انبیاست. در مقابل فرائنه آمدن شستشوی مغزی دادن از دو راه، یا با ایجاد شبهه به وسیله بلعم باور و سامری و امثال اینها، یا با گسترش سفره میپرستی و میبتاری و بدخوری و سورچرانی که دیگر یه انسان پرخور بدخور فرصت فکر ندارد. هر شب شب نشین، هر شب سورچرانی، هر شب سور دادن، هر شب سور گرفتن، دیگر به فکر خودش نیست. خب پس اولین کاری که انبیا کردن ایجاد فهم، اولین کاری که تواقید کردن بستر در فهم. و حسین ابن علی آمد تمام این راه را باز کرد، فرمود این شورای قاضی که فتوا داد به خون مرا هدر داد، مگر نان است که یه آخوند درباری؟ مگر اکثری مردم به فتوای شورای قاضی نیامدن برای که بهشت برن حسین ابن علی رو کشتن؟ مگر اون با گرفتن 200 دینار فتوا نداد الا ان حسین ابن علی ابن ابی طالب قد خرج على امیر المؤمنین فدمه هدر؟ مگر مردم شهر روستای کوفه را همین فتوای شورای قاضی به کربلا نیاورد؟ مگر عمر صد نماز جماعت را 5 وقت در کربلا نمیخوند؟ مگر میشود پسر پیغمبر را به طور عادی کش؟ وقتی شبهه باشه، وقتی اشکال باشه، وقتی تبلیغ سو باشد، به این صورت در میاد. به بعضی ها فقط یه مختصر جو دادن که توتوبرهای اسبشون بریزن، ما برای جایزه نیامدن. این سران که سر بردن برای جایزه بود و میدونستن چه خبر است، وگرنه بسیاری از مردم این چنین بودن. حبیب ابن مظاهر اسدی به سالار شیدان عرض کرد که اینجا قبیله بنی اسد هستن، با من آشنام، من اگر شبانه برم از اینا دعوت بکنم اینا میان تو را یاری بکنن. حبیب ابن مظاهر اسدی با اجازه ابی عبدالله شبانه رفته با قبیله بنی اسد، همین بنی اسد که شب 13 محرم آمدن بدن مطهر را دفن کردن. قبیله بنی اسد نزدیک بودن، آشنا بودن، شیعه بودن. این آمده گفته که حسین ابن علی آمده و من بهترین نماینده هستم که آمدم شما را دعوت به بهشت بکنم، بلکه از این دعوت بهتر نیست. عده زیادی همون شب اطاعت کردن، گفتن بسیار خوب آماده ایم. همراه حبیب المظاهر حرکت کردن بیان به یاری ابی عبدالله. ازرق ملعون با 400 سوار مسلح جلو اینها را گرفتن، درگیری سخت شد، اون بیچاره‌ها شکست خوردن و برگشتن. این چنین نبود که نروند. خب یه حبیب ابن مظاهر اسدی میخواهد، یه مسلم ابن اوسجه میخواهد، اینا مردان روشن ضمیرن. چرا گفتن اگر شهری میخوای زندگی کنی، دوستایی میخوای زندگی کنی، اول ببین یه عالم مذهبی دارد یا ندارد، وگرنه اونجا به سر نبر. بالاخره همین شبه هست، و اگر شبه براندازی و شهوت براندازی نباشد این خطر هست. سالار شهیدان آمد عقل را شکوفا کرد، دیس با سخنرانی، با پیام، با پیک، با موعظه نمی شود. گفت با خون خودم، با این مرکب کتابی می نویسم و همه روشن میکنه بکر. تا کار به اینجا نرسیده بود که حسین ابن علی بچه شیش ماه رو نمی آورد میدان، که همه گفتن راه پر خطره، اسارت است. به شما عزیزترین خاندان روی زمینی حدودم می دونم، این عقیده بنی هاشم است، اینا دختران علی ابن ابی طالب هست. همین خواهرم سالیان متمادی در همین کوفه درس داشت، حوزه درس داشت، زنهای کوفه پای درس او می رفتن، من اینا را می دونم. همین خواهرم به اسارت فردا به کوفه می رود، این را می دونم. و فعلا روی زمین عزیزتر از عقیده بنی هاشم زنی نیست، این را می دونم. اما هیچ چاره نیست، هر چی می خواستم بگم در طی این 20 سال گفتم. الان فقط خون میخواهد خون، لذا وجود مبارک سالار شهیدان تسلیمش گرفت. اونجا هم فرمود استخف قومه فاتعوه. این که بینید لحظه به لحظه، خب قرآن آیات فراوانی داره، اما او یا از یحیی شهید آی سخن میگوید، یا از ابراهیم خلیل، یا از موسی کلیم، اونم آیات جنگ. نشانش آن است که حرف من حرف موسی کلیمه، حرف من حرف ابراهیم خلیله، سر من سر یحیای زاهده، یحیای شهیده. اینا رو میخون در خود ابن عباس هم در مکه در اون گفتگانی که با علی عبدالله داشت نکته را فهمید. حضرت فرمود شدن نظرت درباره انبیان چیه؟ این دو تا آیه مربوط به منافقین رو خون. انهم کفروا بالله و رسوله و لا یأتون الصلاة الا وهم کسارا، یک یراؤون الناس و لا یذکرون الله الا قلیلا، مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء و لا اله هؤلاء. دو این دو آیه نفاق را ابن عباس در مکه در محضر سالار شهیدان خون. با توجیه ابی عبدالله همه فهمیدن که دستگاه عملی به ظاهر مسلمان است و بدتر از کافر، چون منافق بدتر از کافر است. فبود خب با این مردم، این مردمی که با سالهای متمادی پای منبر پدر من بودن، اون زنهایی که سالیان متمادی در حوزه درس فارم بودن، این هم آمدن بکشتن ما. اینجا که با سخنرانی هم نمیشه که ما هم بگذاریم بقیه نسل بعدم که دیگه ما را دیدن، نه سابقه از علی ابن ابی طالب دارن، نه سابقه از زینب کبرا. اگر کمتری احتمال میداد که با مذاکره، با گفتگو، با پیش، با تأخیر قضیه مسئله حل میشد، اینجور اقدام نمیشه. حالا آمده میبینید تا آخرین لحظه اتمام حجت میکنه، آمده دیگه لباس رزم رو، اسلحه و اینا رو به همراه نیاورده، سوار شتر شده، معلوم شه قصد جنگ نداره، قرآن رو آورده. فبود مردم من اون آخرین حجت رو با شما در اون میذارم که مبادا کسی پس فردا بگوید ما نشناخته کشتیم. منو میشناسید یاره؟ من حسین ابن علی ابن ابی طالبم. امروز روی زمین پسر پیغمبر غیر از من کسی نیست. همه من میشناسید یاره؟ گفتم بله میشناسید. فبود جرم من چیه؟ من از نظر مذهبی مجرمم، خدا نکرده بدعتی گذاشتم که کلم حلاله، گفتن نه. از نظر سیاسی مجرمم، آشوب کردم جای رو، گفتن نه. از نظر ترور و خونریزی مجرمم، کسی رو کشتم، گفتن نه. فرمود همین ابن زیاد که الان اتاق جنگ کوفه در دست اوست، او طبل جنگ رو میکوبه، همین ابن زیاد چند وقت قبل زیر دست نماینده من مسلم نقیب در کوفه پشت پرده نبود؟ مگر شمشیر دست مسلم نبود؟ مگر مسلم نمیتونست در منزل هانی همونجا ابن زیاد را با ترور از پادر بیاره و این اوضاع را برطرف بکنه؟ ما آدم کش نیستیم، ما کسی رو نکشتیم. از در مالی کسی از ما طلبی داره؟ همین مسلم نماینده ما در شهر شما یه مختصر مغروز بود، با این همه پولی که شما به عنوان وجود دادید بعد ازش گرفتید، اول وجه دادن وجود شرعی دادن بعد گرفتن به اونها برگشت، یه مختصر بود از اون سهم امام استفاده نکرد، قرض کرد، نسیه کرد که بعد بپردازد، لذا فبود این زره منو بفروشید، این مصالح جنگی منو بفروشید، این نسیه را بدید. پس مالی از ما طلب نداریم، خونی هم از ما طلب نداریم، مشکل سیاسی هم ایجاد نکردیم، مشکل شرعی هم ایجاد نکردیم. فبمازا تستحلون دمی، چرا خود من حلال کردی؟ خب برای چی؟ اینا رو با این وضع رو شکرده گفتن بغزن لعبیش با علی ابن عبی طارق ما مشکل داشت. یه دیرو گفتن، یه دیر حاضر نبود این حرفا رو گوش بدن، اون هیاهو و اون سرصدا و اون حلحله جنگ و اینا حاضر نبود. اونگاه دوباره حضرت به خیام برگشت، بعد اینها رو آماده کرد، فرمون یا زینب یا سکینه یا ام کلثوم استعد دلیل بلا، آماده باشید و علمو ان الله حافظکم و حامیکم، بدانی خدا حافظ شماست، و سوی عوضکم ان حاضر به انواع نقم ولی کرامه و یعذب و اعودیکم به انواع العذاب ولی بلیه، دشمنان شما را به بدترین عذاب معذر میکنند، شما را به بهترین کرامت تکریم میکنند. گفتن ردنا الی حرم جدنا، ما را به مدینه برگردان. همود هیهات به اطور کلقتال نام، دخترم من شما رو چیزی اومدینه برگردانم؟ اینه که فرصت نمیدن. لا تشکو و لا تقولو به السنت کن ماگر قصو قدر کن، سفر بسیار سنگینه، شما تا شام در پیش دارید، از شام به بعد ممکن مسئله حل بشه، ولی تا اون روز روز اسارت است، مجلسین دولت اموی بسیار تلخ است، بین راه بسیار سخت است، ولی هرگز شکایت نکنید، هرگز کاری که شما از عظمت شما میکاهد، از جلال شما میکاهد، چیزی از کسی نخواهی. کاری که شما رو کوچک میکند نکنی، حرفی که شما رو کوچک میکند نزنی. لا تشکو و لا تغور و